بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث نواحی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این معنای صحت و فساد بود. صاحب الکفای صحت را کما اینکه ذکر کردیم در کفایه سه قسم فرموده است. یک قسم از صحت امر تکفینی است که مطابقت معتیم به مع متعلق الامر، انتباق متعلق الامر علی معتیم به امر قهریست. اگر مصداقش باشد ینطبق و الا لا ینطبق. یک اسم از صحت حکم العقل است که به معنا سقوط العادت او القضا. یک قسمت از صحت که معنای قسم سوم است مزعول شریست کما فی المعاملات، که صحت به معنا ترد زعل الاثر است ولو امزاعن. و ها کذا صحت در موارد اجزاء معمور به استراری و اجزاء معمور به ظاهری از مأمور به اولی اختیاری و ها کذا از مأمور به واقعی. این حرفی بود که مرحوم آخوند صحت را سه قسم تقسیم فرمود. در مقابل این مطالب حرف مرحوم ناینی بود، بران که حرف مرحوم ناینی خوب رسیده بشود که ایشان چی میگوید، یه توضیحی را عرض می کنم. اون توضیح عبارت از این است: مرحوم ناینی ملتزم شده است در عباداتی که شارع امر به آنها کرده است، فرقی نمی کند امرش امر وجوبی بشود که از او تعبیر می کنیم به واجب نفسی تعبدی، یا امرش امر استحبابی بشود که تعبیر از مستحبات نفسی یا عبادات مستحبه می کنیم که نفسن اونها استحباب دارند. در این عبادات ایشان ملتزم شده است که ملاک امر در این عمل و در این عبادت که متعلق امر موجود است، ملاک امر در وجود این متعلق هست و اون ملاک و اون بلی مصلحت موجب شده است که شارع امر کرده است به این عمل. الا انه اون ملاکی که مترتب بر عبادت است، عبادت نسبت به او علت تامه ندارد. یعنی وقتی که انسان عمل را در خارج تیام می کند، اون ملاک و اون مصلحت که بر این عبادت مترتب می شود مثل ترتب شیء علی سببه تام نیست، بلکه اون مصلحتی که در عبادت هست، عبادت نسبت به اون صلاح و مصلحت فقط مقدمه اعدادی است. مقدمه اعدادی با اون شیعی می گویند که در ترتب اون زل مقدمه احتیاج به امور دیگری هست، که ربما ما اون امور دیگر هم خارج از قدرت شخص فاعل می شود. مثل کسی که حبه گندم را می کارد، این اون وقت مصلحت دارد که نبات بشود فی ما بعد، سنبل بشود و هر دانه ای صد دانه یا کمتر یا بیشتر بشود، اون وقتی مصلحت هست و الا این قد زحمت بکشد و بکارد و بسوزد و هیچ چیز حاصل نشود، این صلاحی ندارد. بدون زد از اولم بداند این زور میشه نمی کارد. پس اون وقتی این کاشتن گندم صلاح می شود که اون اثر به او مترتب بشود، ولیکن ترتبان اثر بر این القاء الحب فی الارض ترتبش از قبیل ترتب مسبب بر سببی تام نیست. یه امور دیگری مدخلیت دارد، باید هوا مناسب باشد، باران بیاد، آب بخورد. توجه کردید چین ها هم از خارج از قدرت این شخص، بله اون کسی چیل قاه حد بلل عرض می کند. ایشان فرموده است مصالحی که در عبادات است از این قبیل است. عبادات نسبت به اون مصالح اثرشون اثر اعدادی است. احتیاج دارد ترتب و مصالح بر این اعمال یه امور دیگری هم در بین موجود بشود که بعض از اون امور هم از قدرت مکلف خارج است. و این بنابر مسلک تجسم الاعمال پر واضح است. بنابر مسلک تجسم الاعمال که صحیح هم هست و از روایات استفاده می شود، این صلاتی که انسان می خواند، این صلات اون وقتی توجه کردید اون اثری را دارد یوم الجزا، که این صلاتی که می خواند اولا مقبول بشود در درگاه الهی و ضبط بشود و امر بشود اونهایی که مأمور هستند که این عمل را از صورت عملی به صورت جزایی خارج بکنند. اونها همون فعل را بکنند تا انسان وقتی که روز قیامت رسید به اونجا بگویند هازا ما کنستم لنفسکم، این عمل شماست که در دنیا اتیان می کردید. این بناهم بر تجسم الاعمال، این آثار اعدادی است. اگر کسی قطع نظر از تجسم الاعمال هم گفت باز اثر اعدادی است، او عیبی ندارد. چه صلات مثلا اون وقتی نهی از فحشا می کند که از این صورت لفظی خارج بشود و در نفس صورت نفسی پیدا کند و اون صورت استقرار در نفس پیدا کند و هاکذات ها بعد از استقرار اینها انزوری به شبکه نفس را تکمیل آماده بکند، ولی به اجتناب از محرمات. و کیف ماکان، ایشان ملتزم شده است که این مقد عبادات واجبه و مستحبه اینها نسبت به آثار و مصالحشون برای مقدمه اعدادی هستند. توجه کردید این را کجا فرموده ایشان؟ چرا بله ملتزمی به این مطلب شده است؟ و فی الجمله مطلب نسبت به اون تجسم الاعمال عرض کردم، مطلب فی الجمله صحیح است. ایشان این حرف را در واجب نفسی و غیری، توجه کردید این حرف را ذکر کرده تفصیلش را، و اصل این که این حرف را اونجا ملتزم شده است، سرش این است. گفتند که واجب نفسی با واجب غیری فرقش این است. در واجب غیری شارع امر می کند، بنابراین که ما وجوب غیری مولوی داری، شارع امر می کند به فعلی لفعل آخر. این به جهت این است که انسان به اون امر آخر و فعل آخر برسد. شارع امر کرده است فرض کنید به تطهیر صوب، یا امر کرده است به تطهیر البدن، این به جهت این است که انسان صلات را اتیان بکند و الا فی نفسه محبوبیت ذاتیه ندارد. پس واجب غیری ما امر بهی لغیرهی، یعنی در حقیقت اون مطلوب نفسی و مطلوب بذات حکم فعل آخر است و محبوبیت این غیریست به جهت اوست. روی این اصل اشکال کردند که بنابر مسلک عدلیه ما اصلا واجب نفسی نداریم. بنابر این تعریف چرا؟ چون که بنابر مسلک عدلیه امامیه عدلیه در افعال و متعلق واجبات یه مصالحی و یه ملاکاتی هست که اونها باعث شده است که شارع به اون فعل امر کرده است ما را. پس در حقیقت بنابراین مسلک مطلوب بذات و ملاک و مصلحت است. او متعلق طلب خدا و متعلق حب و رضای خداست. او حسن است، او محبوب خداست و امری که به صلات و صوم شده است به جهت اینکه او موجود بشود. پس صلات و صوم واجب غیری شدند، ما امر به لغیرهی شد. این شبهه است در واجبات نفسیه و در واجبات غیریه. ایشان از این شبهه که خلاص شده است و نفسش را خلاص کرده است به این اثر اعدادی خارج کرده است نفسش را از این مهلکه. فرموده است که اون ملاک و مصلحتی که در واجبات نفسیه هست که من جمله از اون شاخصانها عبادات بوده باشند، اون ملاک و مصلحت در تمام واجبات نفسیه توسلی باشند یا تعبدی. من تا تعبدی شرح کردم پر واضح است بنابر تجسم اعمال. ایشان می فرماید این واجبات، این اثری که به اینها مترتب است و ملاک و صلاحی که به اینها مترتب است، این عبادات و این واجبات نسبت به آنها نسبت سبب تام به مسبب نیست، بلکه این عبادات نسبت به آن آثار و مصالح از قبیل مقدمه اعدادیه است. وقتی که از قبیل مقدمه اعدادیه شد، در ترتب اثر به این مقدمه امور دیگری هم مدخلیت دارد، چون ها خارج رب ما خارج از قدرت مکلف هست. با اون بیانی که بنابرای تجسم اعمال عرض کرده، ایشان می فرماید پس الهازا، در اونجا می فرماید پس بناءً الهازا اصلا به اون اثری که در عبادات هست و عبادات نسبت به اونها مقدمه اعدادی حساب می شوند، به اون اثر اعدادی شارع نمی تواند امر کند. چرا؟ چون جو خارج از قدرت مکلف از امور دیگری هم مدخلیت دارد. پس در ما نحنفی وجوب را که شارع زعله می کند باید به خود صلات زعله کند. ولو صلات توجه کردید امر بهی به واسطه شیء به جهت شیء آخری که اون مصلحت است، ولیکن لم یعمر به حال لواجب آخر، اون اثر اعدادی متعلق وجوب نیست، متعلق تکلیف نیست، چون که او در اود امور غیر اختیاری مدخلیت دارد. واجب غیری اون نیست که ما امر بهی لواجب آخر، این واجب غیری است و این من دیگر صلات و صوم را نمی گیرد، چون که در صلات و صوم امر بهی لشیء آخر لا لواجب آخر، چون که اون شیء آخر نمی تواند متعلق وجوب بشود. بدون جهت صلات و صوم از قبیل واجبات نفسیه می شود. روی این مسلکی که آنجا مشی کرده است در ما نحنفی که معنای صحت و فساد را بیان می کند، بعد از اینکه فرمود تقابل ما بین صحت و فساد تقابل عدم ملکه است، یعنی فساد عدم صحت است، در اون موردی که اون مورد قابل صحت باشد. من تا به شخصی به نوعی دیگر اون را گفتیم، ولو به نوعی، و تقابل ایجاب و سلبی نیست. توجه کردید مثل بعضی اشیایی که نمتصف می شوند به صحت، نمتصف می شوند به فساد، در اونجایی که شی میتواند متصف به صحت بشود ولو به نوعه، اونجاست که عدم اتصاف به صحتش معنای فساد میشود. بعد از این معنا ایشان میفرماید بلی در صحت عبادات ترتب اثر اعدادی بر آنها دخیل است. اون وقتی عبادت فرض بفرمایید صحیح می شود. درست توجه کنید کلام ایشان را، ببینید کجاها قلم پرت می شود. ایشان می فرماید ولو همین زور است در عبادات ملاک صحت صحت عبادت با ترتب آن اثر اعدادی می شود. به خلاف المعاملات، در معاملات صحت معامله به ترتب اثر ترقبی می شود. اثر ترقبی هم که می دانی این دل اقلام ترقب از بیه اثری هست که این معوض ملک بل مشتری بشود در مقابل زمان. اثر ترقبی در اجاره این است که منافع این منافع این مال مشتری بشود و ها کذا و ها کذا. دیگر این اثر ترقبی که از هر ما در معاملهی هست، صحت معامله به این می شود که اون اثر ترقبی به اون معامله متردد بشود. الا انهو در صحت عبادات که اثر اعدادی مترتب می شود و او را صحیح می گوییم، در معامله اثر ترقبی مترتب می شود صحیح می گوییم، الا انهو این ترتب اثر اعدادی که با او می گیم عمل صحیح است، این خودش در حقیقت موجب صحت نشده است. این ترتب اثر اعدادی در معامله ولو اثر اعدادی مترتب بشود صحیح می شود، الا انهو این ترتب اثر اعدادی بر معامله این در حقیقت ملاک صحت عبادت نیست، بلکه ملاک صحت عبادت این است آنی که متعلق الامر است و آنی که شارع به او امر کرده است معتی به با او انطباق داشته باشد، یعنی متعلقم انطباق به معتی به داشته باشد. در صورتی که متعلق الامر انطباق به معتی به داشت، این در حقیقت ملاک این است که این عمل صحیح می شود. و ذالک برای اینکه متعلق الامر در مقام تعلق الامر متصف به صحت و فساد نمی شود. صحت و فسادی که در ماننفی محل کلام است، نه صحت و فساد در باب صحیح عمی. اونجا نه متعلق الامر در مقام تعلق الامر تمام لذا و شرایط است یا امر به جامعه رفته است. اونجا غیر این مقام است. ما کلام من در این مقام است که نهی دلالتی به صحت می کند. مراد از صحت در این بحث تمامیت است، ولیکن تمامیت حاصل می شود به این جمع متعلق الامر منطبق به معتی به بوده باشد. اگر معتی بهی در خارج نیست ولیکن فقط امر شد به متعلق، اون متعلق نمتصف می شود به صحت نه به فساد. پس آنی که متصف به صحت و فساد می شود معتی به خارجی است. این معتی به خارجی اگر مطابقت دارد با اون متعلق الامر قهرن صحیح است، اون وقت ترتب اثرم می شود. و اگر مطابقت ندارد نه، اون وقت محکوم به فساد است. این ترتب الاثر عبارت اخرای از انطباق است. در جایی اگر بگویند بر عبادت اگر اثر اعدادی مترتب شد صحیح است، این عبارت اخرای انطباق است. یعنی در حقیقت خواستند بگویند متعلق الامر اگر منطبقه به خارج بشود اون وقت صحیح می شود. پس در معاملاتی که در عباداتی که هست، صحت به معنی انطباق است و فساد به معنا عدم الانطباق است. چون متعلق الامر منطبق به معطی به نیست. ایشان خدا رحمتش بفرماید می فرماید الامر فی المعاملات ایزن کذالک، امر در معاملات هم همین زور است. ولو بر معامل اگر اثر ترقبی مترتب شد می گویند صحیح است، اثر ترقبی مترتب نشد می گویند فاسد است. ولیکن در حقیقت اونجا هم مقوم و میزان صحت و اون حقیقت صحه انطباق و معامله ایست که مورد امضای شارع واقع شده است و شارع بر او اثر زعل کرده است. انطباق و طبیعی معامله است به طبیعی به معامله خارجیه، چون که اون طبیعی معامله قطع نظر از معامله خارجیه در مقام جعل که بر طبیعی معامله جعل می کند حکم را، ولو حکم امضایی جعل می کند، او لا یتصف اون طبیعی معامله به صحت و فساد. اونی که متصف می شود به صحت و فساد، صحت و فساد در مانحنوی ها توجه کردید، نه صحت و فساد در اسامی هستن بر صحیح یا بر عام، در معاملات هم نزاع بود آخه، اونجا را بحث نمی کنیم. صحت و فساد در اینجا، صحت و فساد در مانحنوی این تا مادامی که معامله در خارج انشاء نشود لا تتصف به صحت و فساد. وقتی که موجود شد، اثر ترقبی موجود شد، میگیم صحیح است، چون که در حقیقت صحتش به جهت این است که اون طبیعی که بود جعل اثر شده است منطبق بر این است، این اون موجب صحت است. پس علاهازا یصح که انسان بگوید صحت و فساد ملاکش در عباداتی که هست و در معاملات یکیست، یه ملاک بیشتر ندارد. و آن یه ملاک این است که معتیم به در عبادات و آنی که منشه است در خارج در معاملات، اون منشه با اون طبیعی مطابقت داشته باشد. اگر مطابقت داشته باشد می شود صحیح، مطابقت نداشته باشد می شود فاسد. بعد ایشان این کلمه را هم مثل صاحب کفایه دارد که صحت رب ما امری می شود که شارع او را زعل می کند در عبادات، مثل اون اجزاء معمور به استراری که در کلام مرحوم آخوندم بود، که اون اجزاء معمور به استراری یا اجزاء معمور به ظاهری از اون معمور به واقعی اولی اختیاری یا از معمور به واقعی، اون صحت در اونجا بله مسئول شرعی است. این داستان را در ما نحنفی به این نحویشان خاتمه می دهد. این حاصل فرمایشی است که مرحوم ناینی فرموده است. عرض می کنیم برمی گردیم به کلام صاحب کفایه، ولی اون نکاتی تو ذهن ما نسبه کنیم تا ببینیم که به کلام کمپانی رحمت الله کی می رسیم. عرض بله چرا هر دو تا را دیگر هم ناینی هم صاحب کفایه. بله اما عرض می کنم مراد از صحت انجوری که از کلام صاحب کفایه و هاکزا مرحوم ناینی استفاده شد که در معاملات غیر از موارد اجزا حکم ظاهری نمیدونم و معمول به استراری، در غیر این دو مورد در سایر موارد چه معاملات بوده باشد چه عبادات بوده باشد، کلام در ما نحنوی این است که نهی مقتضی می شود فساد را، یعنی عدم انطباق را، اینجور می شود دیگر. منتها مرحوم آخون صحت را به یه معنای سکوت القضای و العادم گرفت که گفت به حکم العقل است. بنا به گفته مرحوم آخون ما در معاملاتی که هست و در عبادات بحث می کنیم، نهی از عبادتی موجب می شود مأمور به منطبق نشود به اون منهی و نهی جماعتی به هست، یا نهی از معاملهی موجب می شود اون طبیعی المعامله که مورد الامزاست او منطبق نشود. توجه کردید بر معتی جنبه خارجی یعنی بر معاملهی منشعی خارجی اینجور می شود دیگر. یا در ما نهنهی بحثی می شود که آیا نهی از عبادتی موجب می شود که عاده و قضا ساقط نشود. این صحت یه معناش حکم العقل بود، سکوت و قضای و عاده مرحوم آخوند این زود برمود. می گوییم که وجدان حاکم است که اینها محل کلام نیستن در مقام، چون که در مقام ما یه فسادی داریم، توجه کردید، یه صحتی داریم، نه به معنی الانتباق است نه به معنی سکوت و قضای و عاده است. خب این صوم یوم العیدین، صوم یوم العیدین که نهی در عبادت دیگر فرد شخصش اوست دیگر. خب اگر صوم یوم العیدین امر داشت نهی نداشت، صحتش به چه چیز بود؟ صوم یوم العیدین اگر امر داشت صحتش به معنای انطباق بود؟ به معنای انطباق که نبود، چون که صوم کل یومه خودش یه تکلیف مستقلی دارد. انطباق در مواردی می شود که شارع امر کرده باشد به صرف وجود طبیعی و تطبیق این را به افرادش به ید مکلف داشته باشد. اونجاها بحث می شود که اگر از یه فردی از اون طبیعی شارع نهی کند این موجب می شود دیگر اگر این فرد را انسانی تیان کرد اون طبیعی منطبق نشود به این، اینجور می شود دیگر. این صحت به معنا انطباق و عدم الانطباق در زاهایی می شود که طبیعی بوده باشد متعلق امری بشود به نحوی طلب صرف الوجود، اون وقت یه فردش منهی عنه بشود. بحث کنیم که آیا نهی از منهی عنه که با فرد از عبادت است موجب می شود که دیگر متعلق امر به او منطبق بشود یا نه. خب ما در صوم یوم العیدین در این معنا بحث می کنیم که نهی در عبادت که صوم یوم العیدین است موجب می شود عدم انطباق طبیعی مأمور به بر او، خودم طبیعی مأمور به طبیعی مأمور به نداد. اونی که ما داریم صوم کل یومین است، صوم کل یومین هر کدام متعلق امر است. کسی در ماه فرض کنید ماه محرم ده روز روزه گرفت ده تکلیف استحبابی را امتثال کرد، 20 روز گرفت 20 تکلیف استحبابی را امتثال کرده، در ماه رمضان هم همین زور است 20 روز روزه گرفت 20 تکلیف وجوبی را امتثال کرده، 10 روز گرفت 10 تکلیف را امتثال کرده. مثل این نیست که کسی روزه گرفته گرفته یه روز نگرفته است، این مثل اون کسی است که از اول نگرفته تا آخر، چون که اگر یه تکلیف بشود فرقی نمی کند. اگر مجموع من حیث المجموع یه تکلیف داشته باشد فرقی نمی کند، ترک المجموع به این می شود که بله همه را اتیان کرده ولی یکی را اتیان نکرده یا اصلا اتیان نکرده. کسی که نماز نمی خواند فرقی نیست ما بین اون که هیچ نماز نمیخواند یا کسی است که میخواند میخواند و یه رکعت را به سار میرسید یه بابا ولش کن اتیان نمیکند بقیه را، این هیچ فرقی ندارند ما بین اون کسی که اصلا اتیان نکرده یا این که اتیان کرده در رکعت سار می ولش کرد، چون که یه تکلیف بیشتر نیست دیگر. وجدان شاهد بر این است که در مثل تکلیف وجدان یعنی مسلم ری مسلم است، وجدان نه اینکه قطع نظر از خطاب از خطاب شارع اینجور فهمیده ای، بله همه هم فهمیدن کسی هم مخالفت نکرده است. پس صحت به معنا انطباق متعلق الامر به معتی بهبوده باشد این در مواردی که برای امر به عبادت به نحو الانحلال است مثل صوم، این صحت بونجا در مانه ولی چیزی که است راهی ندارد. و اما چیزی که است صحت به معنا سقوط العادت و القضا، فساد به معنا عدم سقوط العادت و القضا، اونم معنا ندارد. ما که بحث میکنیم نهی از صوم یوم الایمن دلالت بر فساد دارد، یعنی دلالت دارد بر عدم سقوط قضا. فساد عدم سقوط، صحت به معنای سقوط العادت و القضا است. صحت معناش سقوط العادت و القضا است، دیگر اینجور معنا کرد مرحوم صاحب کفایه. فساد چه می شود؟ فساد می شود سبوت العادت و القضا. خب یه فقیه شما پیدا کردید که بحث کند نهی که از صوم یوم الایدین شده است، این نهی در عبادت است، موجب فساد است، یعنی عاده و قضا دارد اون روز. کسی گفته این را عاده که معنا ندارد، قضا وجود این که مثل این که ملتفت نشدید. بعضی ها عرض می کنم مرحوم آخوند فرمود یه صحت به یه معناش سکوت العادت و القضا است، تقابل دارد دیگر فساد با صحت. معنای فساد می شود عدم سقوط العادت و القضا. یعنی چه؟ یعنی سبوت العادت و القضا. فساد معناش این می شه دیگر. می گم فقیهی تا حال شنیده اید، دو تا گوش شنوا در یه جا شنیده است از فقیهی یا از متفقهی که بحث در این است که نهی که در صوم یوم الایدین شده است، آیا این نهی دلالت می کند که قضا و عاده لازم است؟ فساد معناش اینه دیگر، مقتضی فساد است یعنی اوست. ما در ما نحنفی باید یه معنایی بکنیم در عبادات. درست طبعا این حرف هم همش در ناحیه عبادت هستا. ما در عبادات باید فساد و صحت را یه معنایی بکنیم، چون صحت و فسادی که هست ساری بشود در تمام مواردی که نهی و عبادت متعلق نهی است. و او چیه؟ و اون معنا صحت تمامیت از حیث القرب است. او محل نزاست، او محل نزاست. و تعجب از مرحوم ناینی است که خود این حرف را خودش سابقا تصریح کرد که نهی در عبادات در مثل قصد صوب اینها هم میاد، چون که ملاک بحث این است که نهی موجب می شود عدم امکان تقرب به او را یا نه. این فرقی نمی کند، آنی که متعلق نهی است واجب چیز بوده باشد، مقدمه صلات بوده باشد مثل قصد صوب، یا نفس خود نفس صلات بوده باشد، نفس صوم بوده باشد، خودش تصریح فرمود. در ما نحنفی ما باید در این بحث کنیم که آیا نهی از عبادتی موجب می شود چون عبادت تمام نشود از حیث تقرب به ها، یا این نهی موجب نمی شود. چه فرق می کند؟ چه فرق و فرقی هم نمی کند؟ یعنی ما بین جایی که طبیعی متعلق امر بشود، توجه کردید، از یه فرد او نهی کرده باشن، باز بالاخره بحث در این است که با اتیان این فرد تقرب ممکن است یا ممکن نیست. وقتی که تقرب ممکن نشد قهرم فاسد می شود، چون که عبادت را باید آورد تا تکلیف ساقط بشود. عبادت احتیاج به تقرب دارد، اتیان به وسیله قربی دارد. و هم در مثل صوم یوم الایدین می شود، اگر صوم یوم الایدین متعلق نهی شد، یعنی نهی نفسی ها، دیگر نمیشه با او تقرب کرد. اگر نهی اش اشادی شد که مدلول او فساد است، دیگر او محل کلام نیست. او خودش میگه که لا تصوم یوم الایدین، یعنی با صوم یوم الایدین نمیشه تقرب کرد. او خود مفاد نهی میشود نهی اشادی. اگر گفتیم نهی اش نهی ذاتی تکلیفی است، نهی نفسی است، کلام در این است که آیا این موجب می شود دیگر تقرب با او نشود یا نه. در جاهایی که طبیعی متعلق نهی نیست، اونجا دیگه صحبت سکوت و عادت و القضا، سبوت انطباق و عدم انطباق جا ندارد. بله در اونجاهایی که فرض کنید طبیعت جامعش متعلق امر است و صرف الوجودش را مشارع طلب می کند، اونجا وقتی که انسان نتوانست تقرب به جورت به فرد منهی و نهان، گهدن معناش این است که متعلق نهان منطبقه به اون نمی شود. اون انتباقی که معنای اطلاق بود، معنای ترخیص در تطبیق بود، که با او می توانید برای متعلق طبیعی را مرخص هستی با او موجود کنی. این معناش باید اینجور بشود. پس صحت تمامیت از حیث تقرب و فساد من حیث عدم تمامیت من حیث تقرب، این در عبادات. و اما در معاملات، در معاملات توجه کردید هم مرحوم آخوند به نظر قاصر ما، ما نمیگیم که نظر قاصر ما نظر حق واقعی است، به نظر قاصر ما حق واقعی است، هم مرحوم آخوند اشتباه رفته است، هم مرحوم نامینی، چون که ما در معاملات قضایا انحلالی هستند. احل الله البیع قهل الله البیع، اینجور نیست که شارع بر طبیعی البیع حلیت زعله کند، یعنی به طبیعی، یعنی بر صرف الوجودش که بسره انتباق و عدم الانتباق بیاد. شارع هر وجودی از بیع را که در خارج موجود می شود، اگر اون فرد را امضا کرده، توجه کردی، امضا فرموده، اون می شود صحیح، که امضا به خدا اون وجود است، به شخص اوست، منتها اون خصوصیتش مدخلیت ندارد در امضاش. معنای این که بله یه بی یا انسان موجود کرده، یه ساعت مثلا فرض کنید بله خطبه خوانده است، بله اون وقت بعد گفته به تو به عربی صحیح، این شخص بیم امضاست، ولیکن در امضاش خصوصیتی که دارد به عربی خوانده شده، خطبه خوانده شده، این ها مدخلیت ندارد، چون که این حلالی معناش اینه. یعنی عالم ثبوت اگر حجاب از چشم ماها برداشته بشود، عالم اعتبار احکام را ببینیم، توجه کردید، میبینیم که هر شخص معامله مورد امضاست، ولیکن شخصی که معامله موزد شخصیتش، اون خصوصیت شخصیه از خلیت ندارد که به عربی شده، نمیدونم عصری و به جمعه شده است، اینها مینا در امضا مدخلیت ندارد. معنای اطلاق در معاملات هم اینه، احل الله البیع مطلق است، یعنی در امضا خصوصیات افراد مدخلیت ندارد، نه اینکه افراد امضا نشدند، افراد بما هو فردون امضا شده، منتها خصوصیاتی که دارد اون خصوصیات دخل در امضا ندارد، که یکی به عربی شده، یکی جمعه شده است، یکی قبل از ظهر شده، یکی مثلا انزور شده است، یکی به وکالت شده است، یکی به مباشره شده، اینا هم از خلیت ندارد. معنای اطلاق اینه در معامله، این بخلاف اطلاق در عوامر است که طبیعی متعلق امر است، اونجا شاره فرض وجود نکرده. احل الله البیع معناش این است که اگر در خارج معامله موجود بشود، اسم او بیع است، او بعد الوجود ممزاست، او به وجودهی ممزاست. توجه کردید مفاد قضیه حقیقی احل الله البیع فرض وجود است در بیع، یعنی بیع اگر در خارج ولی موجود بشود، اون بیع موجود ممزاست، بخلاف اون در عوامر، در عوامر فرض وجود را می شود، طلب حاصل می شود، طلب می کند ایجاد را، منتها ایجاد را که ایجاد طبیعت را طلب می کند، ایجاد به نحوی صرف الوجود است که صرف الوجود را ایجاد کن. اونجا جایی این است که با اشخاص کاری نداره، این صلات را که من در اول وقت یا می کنم که متعلق امر نیست، در موارد این در معاملات که خطاباتش این هلالی است، هم پیش مرحوم آخوند، پیش مرحوم آخوند، هم پیش فرض بفرمایید در پیش مرحوم ناینی که از مسلمات است، این در معاملات این هلالی است، خطابات معاملات، وقتی که این هلالی شد، میلاش در صحت معامله این است که به او هم اثر زهر شده باشد. اگر شارع احل الله البیع گفته در مقام ثبوت فردی یا از افرادی بیع را امضا نکرده، ولو خطاب مطلق است، قید ندارد، لمصلحت این قیدش را آن زمان ذکر نکرده، توجه کردی، بعد از مدتی قیدش را امام صادق سلام الله علیه توجه کردید بیان فرموده است که مکیل باید کیل بشه، توجه کردی؟ یعنی معامله بی اون شیی که مکیل است بدون کیل شده امضا نیست. خب این فاسد است دیگه. فاسد یعنی زل اثر نشده بی. نه اینکه انطباق ندارد. انطباق اصلا زاش امضا نیست. انطباق اگر به عالم نسبت طبیعی که در مقام ثبوت به او اثر زل شده، در مقام ثبوت به افراد زل اثر شده. اگر انطباق به اون عنوانی که در خطاب ذکر شده است او را میگویی، اون صحت سه ملاک صحت عبادت و فساد و عبادت اون خطاب نیست. خطاب کشف از مقام ثبوت میکند. در مقام ثبوت جعل اثر شده باشد صحیح است و الا صحیح نکده باشد. من تا مقام ثبوت را ما از اون خطاب کشف میکنیم. من تا خطابی که مقید و اینها نیاد فیما بند اون ظهور تمام بشود، ظهور شنام که کشف مقام ثبوت را میکنی. پس الهازا این که فرمود در معاملات هم مرحوم آخوندن داشت، مرحوم ناینی هم داشت، هر دو شریک بودن، که در معاملات هم ملاک در اشخاص معامله انطباق اون عنوان است، توجه کردید اون طبیعی معامله است با اونی که در خارج انشاء شده است، نه ملاکش اون نیست، چون که به طبیعی زل نمی شود. کشف می کنیم از انطباق، کشف ترتب بصر را می کنیم. این خطاب کاشف است. در مقام ثبوت که علم مقام زل احکام است، با اون اشخاص زل شده است، با اون افراد زل شده است. صحت خودش مسئول است ترتیب زل الاثر است و فساد عدم جعل و نصر می شود، اثرم بر شخص جعل می شود. منتها کشف این صحت، نه خود صحت ها، کشفش. ما از کجا کشف می کنیم که به این فرد جعل اثر شده؟ این کشفش به جهت این است که اون عنوانی که در کتاب است او منطبق به این است. انطباق موجب کشف صحت است، نه محقق خود صحت. چند فرق است ما بین بعد المشرقه این است ما بین این دو مطلبی که عرض کردم، دوتا به هم دیگر اشتباه شده است. در معاملات انطباق کاشف از صحت است، نه اینکه موجب صحت است. اون انطباق یعنی انطباق عنوان که در مقام دل ادله است، انطباق عنوان به معتیم به کاشف از صحت است. ولیکن محقق صحت جعل اثر است. بخلاف عبادات، در عبادات محقق صحت انطباق اون عنوانی است که شارع صرف الوجود را میخواهد، چون با اشخاص کار ندارد. شارع تکلیف بر اون طبیعی است، اون طبیعی صرف الوجودش را میخواهد. اونجا انطباق مصحح است، یعنی موجود صحت از اون انطباق، نه اینکه کاشف از صحت است. محقق صحت است اونجا انطباق در عبادات. ولیکن در معاملات انطباق یعنی انطباق عنوانی که در کتاب موضوع حکم است، انطباق اون عنوان کاشف از صحت است. و الا خود اون صحت محققش و مقومش و گوامش به همون جعل نصر است، با خود همون شخص. تأمل بفرمایید ببینید چی میگه.